آرزوهایی که در دنیای موازی به واقعیت پیوستند. نویسنده امیرعلی مهاجری، گوینده حسین سلیمی. همیشه آرزو داشتم مثل یه مرد میانسال غربی با موهای جوگندمی، اتو شلوار شیک بر تن و شکمی صاف، صبحا که قصد ترک خونه رو میکردم، همسرم لیندا با اسنکی به بدرقم میومد. به چشمانش خیره میگشتم و بوسه بدرقه رو رد و بدل میکرد. بعد از فرزندم اوریل میخواستم تا روز خوبی رو در مهد کودک بگذرم. سپس سوار بر ماشین شاسی بلندم خانه و کانون گرم خانواده رو ترک میکرد. ولی جهان اندکی بی‌ناموس بود. من تبدیل شدم به فردی با شکمی که گویی دو قلو حاملم. زنم طیبه خانوم هم عجیب از خودش بو ساته میکنه. صبحا موقع خداحافظی همچنان آروغی حوالم میکنه که بیشتر شبیه نعره ماده شیره تا یه مادر خانه دار. حاصل عشق ما طولهیه که به پدرش احترام نمیذاره. سوار لگن 20 ساله هم میشوم و طویلهیه که ساختم ترک میکنم. مثل هر روز معمول زندگیم، تا نشاموزانی در کلاس درس انتظارم رو میکشند تا کلاس خسته کننده و رقتبار من رو برای یک ساعت و نیم تحمل کنم. همیشه سعی کردم تا براشون درس ادبیات رو جذابتر کنم. نمیدونم مشکل این جوونا با ادبیات چیه، اصلا با خود من مشکل دارن یا با خود این درس. ادبیات تنها نقطه ایست که آنها فرصت پیدا می کنن تا خودشون رو در زندگی زیست نکردهشون پیدا کنن. ادبیات همون سرآغاز گم شدن در رویاهایی است که در بهترین حالت شبها و در خواب می توانیم ببینیم. پس این همه اشتیاق به سمت درسهای خشکی مثل ریاضی و فیزیک چه دلیلی می تونه داشته باشه؟ چیه؟ نکنه معلمای اونا زیباترن؟ آخه اگه به معلم بود، مدارسی که یه خانم معلم زیبا برای درس ادبیات داشتند، باید از هر کلاس سالی 30 سعدی و حافظ خروجی میداد. شاید هم بچه های کلاس از خود کتاب لذت نمیبرن. اون که دیگه دست من نیست. این احمقا نمیدونن فردا روز که عاشق شدن یا شکست عشقی خوردن، ادبیات بهترین پناهگاه اونها در دو تا حالت میتونه باشه. آخه احمقا، وقتی عاشق شدید نیاز دارید تا بیت شعری یا متنی رو برای دلبری یار بنویسید. یا فهم که ندارید، خوش باشه بگم معشوق دل به چهره جذاب مردانه شما خواهد داد. خدا شاهده از صورتهای پر از جوش و کریه المنظر شما میشه فهمید که سالها بعد در بهترین حالت فقط مادرتان به شما امیدواری خواهد داد. پس ادبیاتو جدی بگیرید. اصلا وقتی شکست عشقی خوردید و همسرتون به هر دلیلی شما رو ترک کرد، با خوندن چه چیزی بیشتر از ادبیات آروم میشید؟ از بخت بعد جواب این سوالو یه بار یه شاگرد حاضر جواب توی یک کلاسام بهم داد. پول. مرتیکه احمق نابخرد چقدر عصبانیم کرد. نه برای اینکه داشت حاضر جوابی میکرد، به این دلیل که داشت درست میگفت. راستش من هیچ جواب منطقی نداشتم. خودم هم با اون هم عقیده بودم. ولی حیف. چه کنم که دیگه نمیتونم با اون هم عقیده باشم و حرفشو تایید کنم. چون این مصداق عینی نابود کردن خودم در دیدگاه 30 تا پسر بچه دیویه که بعد از اون مرتب منو مسخره میکنه. اونا باید به این باور برسن که من از اونا بیشتر میدونم. این تنها راه من برای کنترل اوناست. اگر نگه این کره خرار رو میشد کنترل کرد که این مدرسه یه ناظم درشت هیکل قهرمان 3 دوره المپیک کشتی فرنگی استخدام نمیکرد. نهایتاً برای حفظ ظاهر جلوی اولیا و گرفتن پولای کلان یه آدم ریغوی کچل مثل منو استخدام میکرد. راستش پدر مادر این پسرام حریف اونا نمیشه. چه برسه به من کچل ادبیات دان. چقدر قور میزنم. بسه. شبیه شوهر عمه خدا بیامرزم شدم که همیشه از این اخلاق بدش بیزار بودم. خدا بیامرزتش. قایت نچسب بود. باور نمی کنید. انگار سالها تحقیق و پژوهش کرده بود تا دقیقا مثل تفلون بشه. نمیدونم عمه خاره عاشق چی این جونور شده بود. البته عمه بدبخت من تو جوونیش یه بار بیوه شده بود و شایدم یه جوری این تنها حق انتخابش بود. آدم وقتی تنها میشه حتی ممکنه بنده یه لبخند کوچیک غریبه بشه. انسان در تنهایی عجیب سرگردان میشه. مثل مولکول جنبشی به همه جا میکوبه تا فقط یکی رو پیدا کنه. دیگه توجه نمی کنه اون کیه و اصلا چقدر با دنیای اون همخونی داره. حداقل فکر می کنم همه ما یه بار در زندگیمون با این موضوع مواجه شدیم. اصلا انسان موجود عجیبیه. این موجود دوپا مجموعه ای از دروغهای بزرگ و هارت و پورت کردن. در جمع که قرار میگیره وانمود میکنه عاشق تنهایی خودشه. در تنهایی خودش عجیب به دنبال راهی میگرده تا در گروه و جمعیتی پذیرفته بشه و کسی رو تو زندگیش داشته باشه که فقط به اون توجه کنه. این بشر سالها تو این مسیر پاسکاری میشه تا به درک واصل میشه. همه خواهرای منم از این موضوع مستثنا نبود. ولی شوهرم هم چی؟ احمد آقا از چه چیز هم به خانم من خوشش اومده بود؟ یعنی عاشق وزبازی های هم به خواهرای من در اون 13 بدر منحوس شده بود. لعنت به اون روز طبیعت که باعث آشنایی این دو نفر شد. لعنت به اون طبیعت نشینی دست جمعی. اصلا غیرت پدر خدا بیامرز هم کجا رفته بود؟ نکنه آدم که سنش بالا میره غیرتش هم کم میشه؟ لعنت با اون توپی که عمه خاره از دور اونو هوا کرد و توی نقطه دیگه رو سر احمد آقا فرود اومد. ای کاش اون توپ به رودخونه میافتاد. راحت میشدیم. نمیدونم عاشقی افراد تو سن بالا چجوریه. یعنی موقعی که احمد آقا برگشت تا ببینه توپ رو چه کسی هوا کرده، نگاهش در یک ثانیه به عمه توپل میان سال من افتاد و زمان براش ایستاد. حتما تصویرم صحنه آهسته میدیده. زمانی که عمه خارا با چادر گلگلی برای پس گرفتن توپ به سمتش میرفته. شاید هم شیطنت هایی هم کردن. مثلا احمد آقا موقعی که میخواست توپ رو به عمم بده با یه زرنگی خاصی اون انگشتای دستشو به انگشتای دست عمه من مالیده. همونجا دو طرف با زبانهای آتشین همراه با گرمای سوزانی مواجه شدن. وای خدا بس دیگه. اگه جلوتر برم میخوام تا ماه عسلشونم تجسم کنم. وای اصلا برای ماه عسل دو فرد بالای 50 سال با هیکلای گوشتالو و آویزون چی چیز خوشایندی وجود داره؟ بلش کن. بهتره برای استراحت خودم که شده برم تو دنیای مجازی و یکم گم بشم. خدا رو شکر این ناجی تخریبگر بشریت کش شد تا یه اندکی هم که شده به جهانهای بیرونی دست پیدا کنه. من اگه باشه حتی پول عراق رفتنم ندارم، چه برسه به کشورهای اروپایی. البته خدا رو شکر میکنم که همسرم از حضور در چنین جهانی بیخبره. اگر نه با جدیدترین متد سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی منو کاملا تحت کنترل هدایت خودش میگرفت. قسم میخورم طیبه اگه در انگلیس به دنیا اومده بود تا حالا عضو ارشد MI6 بود. باور نمیکنید در تحقیق و کنترل به چنان قدرتی رسیده که من هر روز فکر میکنم از ماهواره های در حال گردش به دور کره زمینم منو راحت تر تحت نظر میگیره. طیبه بر همه چیز آگاست. چند تا عکس و فیلمو که بالا پایین میکنم باز این مقایسه ها مثل خوره به پیکرم میفته. هر جا رو میگردم یه پودکی میشه و صاف میخوره تو ملاجم. سوهان روحمه. من نمیدونم یه نعمت الهی که از ازل توضیح واحدی داشته چرا تو هر جای دنیا یه چهره جدیدی پیدا میکنه. مثلا همین تابستون. مگه تابستون نباید یه سری ویژگی هایی یکسان داشته باشه؟ تابستون برای تمام مخلوقات کره زمین فصلی خدادادی با ویژگی های یکسانه، مگه نه؟ پس چرا در شکل‌های مختلف ظاهر میشه؟ ما چه خطایی کردیم که از تابستونم مثل حساب‌های بانکمون چیزی نمیمونه؟ نور آفتاب جنوب اسپانیا مگه طیف رنگ خاصی داره که هیچ کجای دنیا شبیه اونجا نیست؟ تو تابستون هندونه همه جا مگه به یه شیوه آب نمیخوره؟ چرا قرمزی رنگ اونا زیباتره؟ مردا مگه اونجا صبح سر کار نمیرن؟ فرق من با دیوید چیه؟ مواد تشکیل دهنده بدنمون قاعدتا باید از یه نوع پوست، خون و گوشت باشه. چه جوریه که رنگ پوست دیوید از طیف رنگی خاصی با دقت هرچه تمومتر انتخاب شده؟ اون دست اندازای یک اندازه چه جوری روی شکمش شکل گرفته؟ چقدر سفت و زیباست. باعث میشه توجه هر زیبا روی خودش جلب کنه. آخه چرا دیویدم مثل من رو شکمش یه نیم تپه با اعوجاج‌های پراکنده نداره؟ احتمالاً من نفع دارم، نه؟ نه، این نمیتونه نفع باشه. اصلا مگه انسان میتونه نفقی رو چند سال تحمل کنه؟
اگه نفق بود که با تخلیه سالی یک دوز 10 میل تا حالا اونو خالی کرده بودم و الان با شکم دیوید به یک اندازه رسیده بودم.
نکنه دیوید به روش بهتری دست پیدا کرد و نفع خودش رو سریع‌تر خالی بکنه؟
آقا
همین صدا منو از جهان مجازی جای گرفته در کف دستم بیرون آورد. به اون یه نگاهی انداختم. دانش آموزمه. شو میدم.
بله. سلام.
سلام، برو کلاس تا بیام.
به بچه‌ها بگو کتاباشون آماده روی میز بذارن. چشم.
اینو میگه و میدوه به سمت پله‌های ورودی مدرسه. از ماشینم پیاده میشم.
چقدر صبح ستمه.
چرا آدمیزاد باید صبح سر کار بره؟
اصلا مگه مشکلش با غروب چیه؟ اصلا همین ظهر صبح رو راحت بخوابه وقتی خوابیدن اینقدر لذت بخشه.
چرا آدمیزاد عادت کرده به خودش سختی بده؟
کی گفته ذهن افراد صبح آماده تره؟
از نتایج حاصل قابل مشاهده در آدمیزاد میشه توان و عمل کرده ذهن رو دریافت کرد.
اگه این ذهن صبح ها سرحال تر و آماده تر بود، پس چرا انگار یه تنگونی به رنج رو من افتاده؟ حتی چشامم به زور میتونم باز نگه دارم.
چرا وقتی پاهام این تنلش رو به زور میخوان بکشن، هر لحظه با تقلا از من میخوان که حالا حساب یه جایی بشینم یا کارو به تعویق بندازم؟ اصلا چه کسی اولین بار اینو باب کرد که باید صبح زود از خواب بیدار شد؟ اینا به کنار، اون خبط کرد، نفهمی کرد چرا میلیارد ها انسان سالیان سال دارن راه اون احمق رو ادامه میدن. احتمالا موضوعی در پشت پرده است که جواب این پاسخ ها رو همه میدونن جز من، وگرنه این حجم از حماقت در بشریت بیبدیه. احتمالا اونا میدونن و پاسخشو از من میدوستن. به ورودی درب مدرسه میرسن. پدر مدرسه در حال جارو زدنه. منو که میبینه سلام میکنه. البته پدر مدرسه که چه عرض کنم، اون فرزند مدرسه است. به زور 30 سالش میشه. قدیمترا پدرهای مدرسه پیرمردای مهربونی بودن که برای ما دانش آموزا همیشه از دور نماده ی انسان عجیب، عارف و دلبریده از دنیا به نظر می آمد که جهانشون در حد همون حیات مدرسه تعریف می شد. نهایتا یه زن پیری هم داشتن، یه پسری هم که سالیان سال اونا رو ترک کرده بود و بزرگترین راز برای ما همین موضوع بود که اون پسره کیه و الان کجاست. اما پدر این مدرسه که در اون درس میدم جوونی 30 سال است. همسرش هم در همون خونه کوچیک انتهای حیات زندگی میکنه و یه پسر بچه شیرین 3 ساله دارن. آکس چنان ریش پروفسوری نازکی میذاره که بعضی وقتا فکر میکنم نکنه به جای ماشین اصلاح تو خونهشون دستگاه لیزر اصلاح دارن. زنش صبح به صبح ماسک محافظ رو صورتش میذاره و بعد از مراحل پاکسازی اولیه پوست برای اون یه ریش صیقلی در میاره. بیشتر شبیه هنرهای تزیینیه تا ریشه یه انسان. صورتش همیشه طوری مرتب و یه دسته که فکر میکنم آخرین باری که صورتش اصلاح کرده یه تافتی، ژلی، چیزی زده که برای همیشه به همین شکل باقی بمونه. آخه مگه میشه؟ حتی 1 میلیمتر موهای صورتش بالا نمیاد. اصلا آدم عجیبیه. باید بیشتر روی اون تحقیق می‌کردم. از آدامس شویدنش براتون نگم. همیشه یه جوری آدامس می‌جوه که انگار هماهنگ کرده فقط ارث منو داره. باور نمی‌کنید یه بار می‌خواستم با همون دسته جارو چنان بزنم رو لبش تا برای همیشه لب و دندونش با هم دوخته بشه. این چه نوعی آدامس شویدنه؟ مردک دوپا، تو دیگه پدر یه پسری، یه فهم و موقر باش. پس از این خوش و بشای علکی و خنده‌های مسخره و مصنوعی از پله‌ها بالا رفتم. وارد سالن مدرسه که شدم، پسر بچه‌های یاغی و شیطون دیدم که تو صفای مرتب از ترس آقای پور سلطان، همون ناظم کشتیگیره و قوی هیکله بود، به سمت کلاس ها می رفتن. این آقای پور سلطان احتمالاً از مشکل خودکمبینی رنج می بره، وگرنه اصلا چه دلیلی داره فردی با اون هیکل ریش، گوش شکسته و یه عالمه هن و طلب برای کنترل بیشتر بچه های شلنگ هم بگیره تو دستش؟ راستش باید باش صحبت کنم و بهش بگم شما به اندازه لازم کافی هستید. یکم خودتو بیشتر قبول داشته باش. به اتاق مدیر که میرسم دعا میکنم تا مدیر تو اتاقش نباشه. اصلا حوصله سلام علیکای به زور سر صبح و چاپلوسانه رو ندارم. آرزوم مثل همه آرزوهای دیگه هم زود برآورده شد.
مدیر شیرینقل رو دیدم که پشت میزش نشسته و نگاهش با نگاه من گره کور میخوره. مجبورن به سمتش رفتم و با هر جمله یخی که میگفت آنچنان قهقهی میزدم که خدا شاهده اگه فیلمسازی از اون حوالی رد میشد منو برای نقش یکی از فیلماش انتخاب میکرد. باور کنید از شانس بدم مدیر فکر میکنه که خیلی بزلگو و شیرین زبونه و مرتب به اون کثافت های یخیش ادامه میده. منم هر بار بلندتر میخندم. با این کار نه تنها گور خودمو میکنم، بلکه هر بار که این گورو با دست خودم عمیق‌تر میکنم طوری میشه که باید از یه فرد دیگه بخوام تا من از اون در بیاره. شاید باورتون نشه من شانس آوردم. آقای فرهادی که وارد شد، منظورم معلم ریاضی مدرسه است، حواس مدیر پرت شد. من رها شدم تا بتونم به سوی کلاس درسم پناهنده بشم. بنده خدا آقا فرهادی، حالا نوبت اونه که گیرش بیفته. یه چیزی رو فهمیدم، احتمالاً هر بار که یه معلمی از اون حواری رد میشه یه جوری وثیقه میشه برای آزادی معلم قبلی. خدایا یه لحظه سکوت برای معلم بدبخت که آخرین نفره و قرار نیست معلمی برای اون از اون حوالی رد بشه. خداوند اونو بیامرز. آمین. به کلاسم میرسم. 32 نفر با یه خیز منظم برام بلند میشن. این تنها احترامی بود که تا به امروز در این دنیا شاهدش بودم. البته اینم خودم میدونم که این دانش آموزا چون مجبورن انجامش میدن، وگرنه اونا مثل بقیه اجزای تشکیل دهنده زندگی من هیچ حرمتی برام قائل نیستن. به صورت تک تکشون نگاه میکنم، اندکی عقده های زیست نشدم و بیرون میریزم و خودمو میگیرم یه طوری که انگار به اونها هیچ اعتنایی ندارم و به سمت میزم میرم. یه اشارهی با سر به اونا میکنم که یعنی بنشینید. این کلاس برای من یه ساعت و نیم میگذره، ولی مطمئنم برای اونا یه روز زمان میبره. باید صورتاشون رو ببینید، خواب، خستگی، کسلی و توهین از اونا میباره. طوری مظلومانه به من نگاه میکنن که انگار زمان در اختیار منه. هر وقت که بخوام میتونم اونو متوقف کنم. دلم براشون میسوزه. این حسو میفهمم. بالاخره خودم هم روزی دانش آموز بودم. که احکاداری به صورت تک تکشون که نگاه میکنم با خودم فکر میکنم سرنوشت و آینده اینا چی میشه. راستش انقدر قیافه هاشون ترب و داغونه که اگه بخوام فقط با چهره هایی که دارن اونا رو قضاوت کنم در بهترین حالت فروشنده دوره گرد یا دست فروش میشه. ولی سعی میکنم عادلانه تر فکر کنم. احتمالاً هر کدوم از اینا یه سرنوشت عجیبی پیدا میکنن. یکیشون سیاست مدار میشه، شاید یکیشون پزشک بشه، مهندس بشه. دو الی سه تا هنرمندم توشون میبینم. البته چند تا شغل آزاد و بقیهشون هم که یا دزد میشن و یا معتاد که بمیرن. این تفکر من نیست، فکر کنم این قانون طبیعت و همون آمار و ریاضیات. سریع خودم مؤاخذه میکنم، اصلا مگه خود تو کی شدی؟ مگه کی هستی که اینجوری اینا رو قضاوت میکنی؟ اصلا مگه مهندس به دستفروش برتری داره؟ سعی میکنی نگاه ایدئال گرایانه تو نسبت به اونا داشته باشی که چی بشه؟ چی کسی منزلت انسان رو مشخص میکنه؟ با کدوم استاندارد واحد جهان شمول؟ صدای زنگ مدرسه حواسم رو میاره سر جاش. بچه ها مثل موشک های پیشرفته به نقاط مختلف حیات در کمتر از یک دقیقه برخورد میکنن. من هم به سمت دفتر اساتید و معلم ها میرم تا یه 20 دقیقه یه تو اونجا با هم کارام که به ظاهر با هم دوستیم خوشو بشکنم. اینجا همون نقطه ایه که نفرین دانش آموزا منو گرفته. من حال اونا رو درک میکنم. این 20 دقیقه لعنتی برای من یه قرن میگذره. مگه تموم میشه؟ سخته خیلی. اونا از ماشینای جدیدشون میگن، از ابهتی که دارن و از اینکه شاگرداشون اونا رو قبول دارن، از پیشنهادهای کلاسای خصوصی که رد میکنن و آموزشگاهای مطرحی که برای تدریس اونا وقت میذارن. انگار هر روز قبل از اینکه بیان با من هماهنگ میکنن تا تمام نداشته هاشون رو روخم بکشن، بعد یه قهقهه‌ای بزنن و برن. این اگه مصداق عینی تبانی علیه یه معلم ادبیات نیست، پس چه چیز دیگه‌ای میتونه باشه؟ همین شاگرد خصوصی گرفتن تبدیل به یکی از عقده‌های بزرگ زندگیم شده. آرزو به دلم مونده یه روز یکی از این شاگردا در حد یه سوال پرسیدنم جلو بیاد و از من درباره کلاس خصوصی ادبیات بپرسه. خداوندی خدا قول میدم حتی ردش کنم. فقط بیاد.
آخه نمیفهمم چرا کسی به کلاس‌های خصوصی ادبیات نیاز نداره. آموزشگاه‌های بیرون چرا اینجوری رفتار میکنه؟ کار به جایی رسید که حتی یه بار خودم با اونا تماس گرفتم. تمام غرورم و زیر پام گذاشتم. زنگ زدم به یکی از مطرح‌ترین آموزشگاه‌های آزاد.
بله؟
سلام، خسته نباشید.
سلام، ممنونم جانم.
من اقبال هستم، مدرس ادبیات. بیش از 10 سال که ادبیات رو دبیرستان تدریس میکنم.
بله، در خدمتم.
راستش متوجه شدم که تو دروسی که تدریس میکنید جای درس ادبیات خالیه. از اونجایی که این درس برای بچه ها بسیار درسه.
ببخشید، ادبیات چون یه درس حفظی و عمومی، مدیریت نیازی نداره تا کلاس برگزار کنم.
تا بالا هم درخواستی از سمت دانش آموزان نبوده. درسته، ولی به نظرم میتونید که یه کلاس یا یه دوره آموزشی.
آره
درست فهمیدید، نذاش که حرفم به پایان برسه.
ممنون از توجه و پیشنهادتون.
بله حتما، اگه نیازی بود فراخوان میدیم.
تلفن رو قطع کردم. این شرف رو علیه ادبیات توطئه کردن. هر چیزی حدی داره دیگه. شانس آوردم معلم ورزش یا پرورشی نشدم.
برام همیشه سوال بود که یه معلم پرورشی دقیقاً چی کار میکنه؟
این چه چیزی رو تو بچه ها چگونه پیدا میکنه تا پرورشش بده؟
میدونید؟ درس پرورشی منو یاد هند میندازه. سالیان سال مستمره قدرت های بزرگ بود و از خودش هیچ قدرتی نداشت. معلم درس های دیگه همچون بختک افتادن به جون این زنگ پرورشی و کارهای انجام نشده بچه ها انگار باید حتما تو اون زنگ انجام بشه. این هم یه نوع پرورشه دیگه، پرورش استعماری. چشم به هم میزنم و روزم تموم میشه. بالاخره نزدیک ساعتهای 5 از اون مدرسه کذایی میام بیرون. من سریعتر و راحتتر از بقیه معلم ها به ماشینم میرسم. آخه هیچ یک از دانش آموزا در راه رو دنبال من راه نمیفته و دورم حلقه نمیزنه. اونا کعبه های متحرتری مثل ریاضی، هندسه و چیزهای دیگه برای پرستش و طواف گیر میارن. منم نقش حجرالاسود رو براشون ایفا میکنم. البته به همین هم دیگه چند سالی که عادت کردم و قانع شدم. به سمت خونم را میفتم. صدای از اون مغرب که میپیچه عجیب تو این ساعت ها از روز که آسمون کبود میشه یاد دوران کودکی میفتم. چه روزایی بود. نمیخوام خودم رو گول بزنم، آنه زندگی تو اون روزا بهتر بود. هنوز بوی کثافتش تو مشامم فعالیت میکنه، ولی یه شاخصه ویژه‌ای داره و اونم من کودکیه. تمام زیبایی های زندگی اون دوران ظهرهایی بود که عرق مدرسه خوش نشده به شوق فوتبال داد و چرخ سواری تو کوچه تون تون و سرسری تکلیف هم انجام میداد. از اون مغرب و عشا برای ما حکم برگشت به خونه رو داشت. شبا تو اون خونه های قدیمی با تمام بدبختی هایی که داشتیم دلمون به یه چیز خوش بود. به زودی فردا میاد. مدرسه منم کلیشه‌ای همچون خاطرات مدرسه همه افراد، پیدا کردن دوست، افتادن تو درسای اختصاصی و کتک خوردن از ناظم مدرسه، اینا همه گذشت. البته منوی من اندکی ویژه ترم بودا. علاوه بر موارد فوق، توهین و تحقیر پدر خدا بیامرزم هم نمکی بود که به این غذای خوشمزه پاشیده می شد. یادش به خیر. چه دورانی بود. نمیدونم ذهنم قصد فریبمو داره یا واقعا این اتفاقات شیرین بود. آخه کجای کتک خوردن تو مدرسه انقدر شیرینه که دلم برای اون روزا تنگ میشه. اگه شیرینه پس چرا بعد از هر باری که کتک میخوردم گریه میکردم؟ نمیفهمم، نه خودم نه ذهن مریضم، چرا باید سیاه‌ترین خاطرهای زندگی برای من انقدر شیرین باشه؟ از خیابونا که میگذرم، از این وقتا هم خیابونا از من میگذرم. تماشای آدم ها تو اول شب خیلی دوست دارم. گاهی برام لذت بخشترین قسمت یه روز تماشای همین پیاده روهای مملو از روندگان دوپاست. این صدای همهمه ها رو دوست دارم. درونش زندگیه، درونش پویاییه. چه چیزی بالاتر از این وجود داره؟ ای کاش هر روز آدمیزاد شب بود تا همه چراغای خیابونا روشن باشن. انگار حال مردم تو شبا بهتره. روزا که از صبحونه رو ترک میکنم با یه مش ربات طرفم که کیف سامسونت به دست دارن و فقط با عجله راه میرن که نمیدونن به کجا برسن. مگه مردم صبح با مردم شب فرق دارن و به صورت شیفتی جاشون عوض میکنن؟ میدونید دوست دارم تو کشورهای زندگی کنم که نصف سال شبه، یا حتی تو اونجا حتی صبحم مردم شادترن.
چه میدونم، شایدم بازم اینا همه زایده ذهن بیمار منه. اصلا یکی نیست به من بگه تو فقط یه معلم ادبیات ساده ای، این همه فکر از این ذهن مریضت عبور میکنی. تو یه رسالت داری، صبح تا عصر به مدرسه بری و درس بدی، با شنیدن اذان مغربم به سمت خونت بیای. همزمان جواب خودم میدم، من چون یه معلم ادبیاتم دلیل نمیشه که ساده و ابله باشم. این چه رفتار توهین‌آمیزیه؟ چه کسی به خودش اجازه میده تا برای مردم بر اساس نوع شغلشون تمایز فکری ایجاد کنه؟ اصلا کسی باور میکنه این معلم فوق لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه تهران با رتبه ممتاز داشته باشه؟ فقط به دلیلی که نمیدونم از کجا آب میخوره، در بهترین حالت باید معلم میشده. با چندر از حقوق جامعه‌ای که هیچ وقت به من احترام نمیذاره، در مدرسه‌ای که معلم‌ها از من فاصله میگیرن، و در نهایت با پسری که به پدرش که حافظ و از حفظ نشخوار میکنه افتخار نمیکنه. اون به جای من پدر کسی رو میخواد که بتونه آیندهش رو بخره. اصلا خود من مگه چقدر به پدرم افتخار کردم؟ خدا بیامرز خیام از حفظ بود، هر روز با بیجامه راه راهش از جهان شعر خیام صحبت میکرد. همواره زندگی رو آسون میگرفت، با هر کلمه می در شعرش تا 10 بار تگری نمیزد بیخیال نمیشد. بنده خدا آخر سرم بیناییش رو از دست داد، خیلی بد مرد. بعد از مردنش هم محل و بوی الکل بیمارستانی برداشته بود. چه روزگاری بود. از اینه کفن و دفن انقدر گرون در اومد که مجبور شدیم خیر بشیم. با درایتی به مسئولین بیمارستان گفتیم خدا بیامرز در زمان حیاتش همواره وصیت میکرد تا اعضا و جواهر و اما و احشاش و بعد از مرگ به نیازمندان ببخشن. باشه که این راه ادامه پیدا کنه. نگاه دکتر هیچ وقت فراموش نمیکنه. اول 5 دقیقه سکوت کرد، بعد زد و شونم و گفت از داخل پدرتون چیزی سالم نموند، اگه مونده بود که اینجوری به درک واصل میشد. از ادامه حرفای دکتر فهمیدم که از پدرم فقط یه روده بزرگ سالم مونده، اونم انقدر توش جرم هست که هزینه جرم گیریش بیشتر از هزینه خودش. اگه به جای ادبیات درس دیگه خونده بودم شاید الان چندرغازی پس انداز داشتم و حداقل برای کفن و دفنش اینجوری ضایع نمیشدم. آخه پول باید در خدمت این بشر باشه. که این بشر برده پول شد. وقتی خودم رو با پسر خاله ها مقایسه میکنم که نصف منم درس نخوندن ولی 3 برابر کل اجداد ما تو حساب بانکیشون خوابوندن، عذاب میکشم. انگار قضاوت، تحلیل و مقایسه 3 رکن اصلی زندگی من شدن. فکر کنم انسان هرچی بدبختر باشه خودشو بیشتر مقایسه میکنه، بیشتر حسادت میکنه، بیشتر کنجکاوی به خرج میده و تو زندگی دیگران سرک میکشه. مگه یه انسان عاقل و موفق با درگیریایی که داره در بهترین حالت بتونه سرش تو کار خودش باشه؟ در خونه که میرسم پای رفتن ندارم. دوباره همون حسیو دارم که صبح قبل از رفتن به مدرسه دارم. پاها و تن لشم اصرار به موندن دارن. این بار دیگه اجازه دست خودمه. تو ماشین میمونم. برای گذراندن زمان دوباره اندکی در جهان مجازی گم میشم. زندگی های مختلفی اونجا رصد میکنم. شنیدم مردم از این شبکه ها به عنوان یه ویترین ناب و درجه یکی دستچین شده از لحظات خوب زندگیشون استفاده میکنن و ما نباید گول بخوریم. ولی یه سوالی برام پیش میاد، ما همین دستچین هم نداریم؟ این ویترین منحوس ما تا کی باید خالی بمونه؟ شماره طیبه رو گوشی میافت، اسمشو به زور تو گوشیم تمام زندگی هم ثبت کرد. البته کار درستی کرد، چون اگه به من بود اصلا اسمشو حتی ثبت هم نمی کرد. با دیدن اسمش فهمیدم که دیگه وقت رفتن به خونه است. چقدر دوست داشتم برای رفتن به خونه حداقل ذوق داشته باشم. نمیدونم این چه دنیاییه، چرا این همه غر میزنم و فکر میکنم. اصلا انسان خودش خوشبختیشو تعریف میکنه و میسازه یا براش اتفاق میفته؟ نکنه خوشبختی هم مثل مدینه فاضله در یک حد داستان چاپی باقی مونده ها؟ اصلا بهترین فعل برای خوشبختی و خوشبخت شدن چه فعلیه؟ شدن، کردن، رسیدن، دست یافتن. وقتی واژه خوشبختی رو کنار تک تک این فعلا میذارم به نظرم خوشبختی انگار عروس 1000 داماد شده و با هر فعلی میچرخه. این دیگه چه نکمتیه؟ چقدر زهر زدم، ذهنم از دستم خسته شده. میفهمم اینطور موقعا سردرد عجیبی میگیره، از صبح منو تحمل کرده تا آخر شب. همیشه در حال کنترل منه. البته گاهی اوقات موفق میشم اونو گول بزنم. دنیای عجیبیه نه؟ این ذهن کنترلگر ماست. این ذهن مرکز صادر کننده انواع دستگاه از بالا به پایینه. همه چیزو اصلا این هیولای لامصب تو ما تعیین میکنه. پس چه جوری ما میتونیم اونو گول بزنیم؟ این ما چیه و کجاست که ما میدونیم ولی ذهنمون نمیدونه و با یکدیگر به تقابل میرسن؟ چقدر سوال میپرسم. اگه من فقط نباید یه معلم ادبیات ساده باشم؟ از فردا باید به جای فکر و تحلیل های تخریبگرم زندگیمو بسازم، شهامت کنم و برای رسیدن به آرزوهام تمام هزینه هاشو به گردن بگیرم. البته الان که بیشتر فکر میکنم نباید عجول باشم و فعلا در شرایطی نیستم تا از پس این هزینه ها برمیام، ولی خدا رو چه دیدی؟ فقط لازمه تقی به توقی یه برخورد ملایم بکنه. آرزوهایی که در دنیای موازی به واقعیت پیوستند. نویسنده امیرعلی مهاجری. گوینده حسین سلیمی. تهیه و تولید استدیو نوو، تهران، بهار 1403. پخش اختصاصی از رادیو تاسیان.